أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با جریان اصالة الاشتغال یا همون اصالة الاحتیاط بود که گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اولی که وارد شدیم در مورد دوران امر بین متباینین بود که جای احتیاط یا اشتغاله، و گفتیم در اینجا چون در دوران امر بین متباینین با وجود علم اجمالی که دارای اطراف متعددیه دو یا چند طرف داره، ببینیم آیا ترخیص در مخالفت بعض اطراف هست یا نه. ابتدا رفتیم سراغ این که از نظر عقلی چی جوریه. دیدیم عقل میگه اشکالی نداره، مولا میتونه اجازه بده، اما دلیلی بر این داریم یا نه؟ روایاتی رو برای این که از نظر شرعی و نقلی دلیلی بر مخالفت با بعض اطراف باشه آوردیم، اما دیروز در جنبندی که از بحث روایات داشتیم دیدیم نه، این روایات به درد مقام ها و مواردی که علم اجمالی وجود داشته باشه نمیخوره. اما امروز در ادامه بحث بریم سراغ اصول دیگر، ببینیم در اطراف علم اجمالی این اصول میتونن جاری بشند و ترخیص در مخالفت بدن یا نه. ابتدا حالا بریم سراغ براءت به این صورت که بحث از ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان براءت، ببینیم آیا براءت جاری میشه و بعضی از اطراف رو اجازه مخالفت با علم اجمالی میده، بگیم آقا اینجا بری و ذمه ایم یا نه. به این کیفیت که میگیم آقا با توجه به این که براءت بر دو قسم عقلی و نقلی است، براءت عقلیه داریم و نقلیه یا شرعیه، لازم است هر کدام رو جداگانه مورد بحث قرار بدیم. اما براءت عقلیه، جریان براءت عقلیه در اطراف علم اجمالی به این صورت که ببینید، مثلا فرض این است که خطاب مطلقی مانند اجتنب عن الخمر، این خطاب به معنی آیه یا روایت فرض کنید وارد شده، خب معلومه به اطلاق خودش و مستفاد از آن این است که مائعی که خمریت آن تفصیلا روشن است وجوب اجتناب داره. اینو که دیگه نمیشه کاریش کرد، صراحتا هذا خمرون میگید یجب الاجتناب عنه. پس اینجا اجتنابش واجبه، مشمول این خطابه. اما در رابطه با مایعی که معلوم بالاجمال نه مشکوک، از اون طرف علم اجمالی، مثلا علم اجمالی به خمریت یکی از دو یا چند ظرف داریم، اینجایی که علم اجمالی داریم بازم اجتنب عن الخمر شاملشه، اما میخواییم ببینیم آیا چیزی میاد جلوی این وجوب اجتناب رو بگیره و بگه شما میتونید مخالفت کنید اجتناب نکنید مرتکبش بشید. توجه کردید؟ پس بحث اینجاست. حال بحث این است که آیا در اطراف علم اجمالی براءت عقلیه جاری می شود؟ تا در ترخیص در مخالفت با علم اجمالی دلالت کنند. بیایم تک تک ظرف ها رو، این ظرف رو برداریم، بگیم آقا براءت جاری کن، یعنی بگو قبح عقاب بلا بیان نسبت به اون یکی، هم قبح عقاب بلا بیان، چون عقاب بلا بیان قبیحه پس جائزه، اجتناب واجب نیست، میتونی مرتکب بشی. آیا میشه همچین کاری کرد؟ در اینجا خواهیم گفتش که جریان براءت عقلیه در اطراف علم اجمالی با این بیانی که گفتیم شبیه سالبه به انتفاع موضوعه. علت چمینه؟ ما وقتی میگیم براءت عقلیه، دلیل بر براءت عقلیه چیه؟ بگید. قبح عقاب بلا بیان دیگه، درسته؟ زیرا موضوع جریان براءت عقلیه موضوعش عدم البیان، چون دارید میگید قبح عقاب بلا بیان، وقتی موضوعش عدم البیانه و مراد از عدم بیان هم یعنی عدم وجود حجت شرعیه، درسته؟ و مراد از عدم البیان عبارت از عدم وجود حجت شرعی است. و حالا اینکه فرض اینه ما در اینجا حجت شرعی رو داریم، اجتناب عن الخمر رو داریم، پس و حالا اینکه در ما نحن فیه خطابی مانند اجتنب عن الخمر به عنوان حجت شرعی است و با وجود حجت شرعی گفتیم دیگه شبیه سالب به انتفاع موضوع، موضوعی برای جریان براءت عقلیه نمیمونه، لذا موضوعی برای جریان براءت عقلیه، چون موضوعش عدم البیان، اینجا بیان دارید، حجت شرعی دارید، موضوعی برای جریان براءت عقلیه نمیماند. نتیجه پس نمیتوان با براءت عقلیه ترخیص در مخالفت اطراف علم اجمالی رو ثابت کرد. پس نمیتوان با استفاده از براءت عقلیه ترخیص در اطراف علم اجمالی رو ثابت کرد. پس براءت عقلیه نمیتونه. این در مورد براءت عقلیه. بریم سراغ براءت شرعیه. اما جریان براءت شرعیه یا نقلیه در اطراف علم اجمالی اینم به این صورته. بگیم در ما نحن فیه دو تا خطاب وارد شده. خب داریم میگیم از سوی خطابی مانند اجتنب عن الخمر از سوی شارع وارد شده و فرض این است که علم اجمالی به خمریت یکی از چند ظرف یا دو ظرف پیدا شده، از سوی دیگر خطابی مانند حدیث رفع یعنی رفع عن امتی، مثلا ما لا یعلمون، از سوی شارع وارد شده. این خطاب رو میگیم دیگه، یا بقیه ی ادله نقلیه ی براءت. خب وقتی خطابات از سوی شارع وارد شده، میدانیم که خطابات شرعیه متوجه عقل یا متوجه عرفه. بگید فقط بر اساس قواعد فلسفی میشه از خطابات استفاده کرد یا نه فهم عرفی در اینجا ملاکه؟ پس میدانیم که خطابات شرعیه به عرف عرضه می شود نه به عقل. اگر به عقل عرضه می شد، بله، عقل با حسابهای دقیق عقلی خودش مخالفت اشکالی نداره، اما وقتی به عرف عرضه می شه و معلوم است که وقتی حدیث رفع به عنوان یک خطاب شرعی به عرف عرضه شود، عرف میگه آقا رفع ما لا یعلمون، اون چه که علم نداریم. اگر علم داشتیم به چیزی، اعم از علم تفصیلی یا علم اجمالی، دیگه حکم واقعی قابل برداشتن نیست. فهمت با وجود علم خواه تفصیلی و خواه اجمالی، نمیتوان از حکم واقعی رفع ید کرد. رفع چی؟ چی؟ کدوم حکم واقعی برداشته شده؟ اونی که علم نداشته باشیم. اینجا علم داریم، پس حکم واقعی در صورتی قابل رفع است که علم نداشته باشیم، و در اینجا علم هست. نتیجه پس اینجا هم میگیم نمیتوان با استفاده از براءت نقلیه یا شرعیه هم ترخیص در اطراف علم اجمالی رو ثابت کرد. نتیجه کلی ما بحثمون ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان براءت بود. آیا ترخیص ثابت میشه یا نمیشه؟ دلیل داریم یا نداریم؟ نه، نه براءت عقلی و نه براءت شرعی دلیل بر ترخیص نیستند. در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنند، موضوع ندارند. پس از این بحث بگذاریم، بریم سراغ بحث بعدی. ببینیم این دفعه بحث از ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان استصحاب، بحث از ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان استصحاب. ببینیم آیا میتوان استصحاب را جاری کرد و گفت که در بعضی از اطراف یا در همه اطراف علم اجمالی میتونیم مخالفت کنیم یا نه. بازم برای اینکه موضوع مسجل بشه، ببینید در صورتی که خطابی مانند اجتنب عن الخمر یا عن النجس از سوی شارع وارد شده.
این خطاب رو داریم.
خب معلومه نسبت به خمرهایی که معلومه به تفصیلند حکم روشنه. شارع که نمیتونه تناقض گویی کنه بیاد بگه اجتنب عن الخمر، از این برم به این خمر بگه میتونیم خمر معلوم به تفسیر رو بگه میتونیم مرتکب بشه و هرگز ارتکابشون جائز نیست. این بحث ما نیست، به ما مقدمه میگیم. اما نسبت به خمرهایی که معلوم بل اجمالند، معلوم بل اجمالند یعنی چی؟ که معلومه، مثل این که فرض کنید برای این که حالا استصحاب رو میخواییم اینجا جاری کنیم، استصحاب رو میخواییم جاری کنیم، علم در واقع چند ظرفی که یقین به خمر بودن آنها داشتیم فرقی نمی کنه، یا یقین به خل بودنشون داشتیم، چند تا ظرف، علم اجمالی به خلیت یکی از اونها پیدا شد. یا عکسشم بگید، یقین به خلیت داشتیم، الان یقین پیدا کردیم که یکی از اینا خمر شده، صار الخل خمرا، مثلا سرکه تبدیل به شراب شده، یا برعکس. اینجا چون علم اجمالی به خلیت پیدا کردیم یا علم اجمالی به خمریت پیدا کردیم، میگیم آقا علم اجمالی دارای چند طرف، دارای چند فرد علم داریم که یکی یا چند تا از اینها خمره. از سوی استصحاب چی میگه به شما؟ چون یقین سابق داشتید دیگه، الان شک داریم. با وجود یقین سابق مثلا به خلیت، حال که شک در خلیت یا خمریت هر کدام از اطراف علم اجمالی پیدا شده، یقین سابق شک لاحق، آیا میتونیم استصحاب بکنیم همون خلیت سابق رو و بگیم جواز ارتکاب یا نه؟ بحث اینجاست. آیا میتوان استصحاب خلیت رو جاری کرده و حکم به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی صادر کرد؟ اگر بگیم بله، اون وقت نتیجه میشه که بله، پس با استصحاب ما تونستیم چیکار کنیم؟ ترخیص در بعض اطراف بدیم، ترخیص در اطراف علم اجمالی، و الا نه. پس اگر جواز ارتکاب اطراف صادر شد میشه ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان استصحاب. آیا میشه این کار رو کرد یا نه؟ بعضی ها گفتن بله، با جریان استصحاب شما این رو از اون اطلاق از اجتنب عن الخمر خارج میکنید، میگید بعد از استصحاب این که خل خمر نیست، خطاب مطلق به ما گفته اجتنب عن الخمر. پس اینجا اما شیخ اعظم در رسائل در دو موضع در این رابطه بحث کرده، یکیش همینجا بحث اشتغال، یکیشم در بحث قطع. حالا اونی که اینجا فرموده الف، شیخ در بحث اشتغال معتقد است که می‌فرماید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، مانع داره. مانع از جریان چیه؟ ایشون در اینجا می‌فهمد که آقا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی منجر به تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب میشه. این برای اینکه معلوم بشه یادتون میفته، ولی خب اینا رو خوندید و امتحان دادید و شهریش هم میگیرید سال هاست. خب این تناقضی که بین صدر و ذیل دلیل استصحاب چیه؟ این روشن بشه. برای توضیح این مسئله اینجوری میگیم، میگیم آقا دلیل استصحاب یعنی روایات دیگه، مثل صحیح اول و ثانی و ثالثه زراره، دارای دو حکم هستن. حکمی که در صدر دلیل وارد شده، در صدر دلیل چی گفته؟ اخبار استصحاب رو من بگید شما. لا تنقض الیقین به شک، درسته؟ پس این حکمی که اونجاست لا تنقض الیقین به شک، نهی کرده از اینکه یقین رو با شک نقض بکنید، عدم جواز نقض یقین با شک. این یه حکم، عدم جواز نقض یقین سابق با شک لاحق، این یک حکمه. حکم دیگری هست، حکمی که در ذیل دلیل وارد شده با بل، اونجا میفهمن که بل انقضه به یقین آخر، انقضه به یقین آخر، یعنی لزوم نقض یقین سابق با یقین لاحق، درسته؟ این دو تا حکم رو داشته باشید. اخه ما همشون قسمت اول رو میگیم دیگه، در استصحاب لا تنقض رو. حالا در اینجا مرحوم شیخ فهمد که اگر شما در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری کنید، یعنی به حکم اول، یعنی در صورتی که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری شود، یعنی چی؟ یعنی همون حال سابقه رو نگه می‌دارید دیگه، میگید آقا با شک نمیشه یقین سابق رو از بین برد. پس یعنی حکم به بقاء حالت سابقه میشه. خب وقتی حکم به بقاء حالت سابقه شد، مثلا همون خلیت رو گفتی، در اون هم خل دیگه، قبلا یقین به خل بود، الان شک کردید، بگید بازم خله. وقتی خله میتونید مرتکب بشید، اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشید. درست شد؟ از اون طرف میگه در کنار اون یقین، دو تا سه تا چهار تا یقینی که قبلا داشتی، یقین داشتید این ظرف خله، اونم خله، اونم خله، بعدا شک دارید چون علم اجمالی پیدا کردید این که یکی از اینها خمر شده. درست شد؟ بعد که شک کردید در همه اینها بخواید همون یقین سابق رو به کرسی بنشونید. اینه دیگه در استصحاب. اون وقت این میگه شما یه یقین دیگری هم اینجا دارید آخه. اون یقین دیگر چیه؟ یقینتون که در بین اینها یقینا یه دونه خمر هست. پس اینجا اگر در اطراف علم اجمالی استصحاب رو جاری کردیم و حکم بقای حالت سابقه کردیم، اینجا در واقع حکم به خلیت همه اطراف یا در واقع جواز ارتکاب اونها کردیم. از اون طرف در کنار یقین هایی که نسبت به حالت سابقه ظرف ها داشتیم که اون یقین به خلیت بود، یقین دیگری هم هست پای یقین دیگری هم در میانه. اون یقین دیگر چیه؟ شما یقین دارید که در بین اینها یه خمر هست، علم اجمالی دارید به وجود خمر. پس و آن یقین به وجود خمر در بین این ظرف هاست. و ذیل حدیث به شما میگفت آقا اون یقین رو با این یقین بشکن. درسته؟ صدر میگفت اون یقین رو با شک نشکن، زید میگه اون یقین رو با این یقین بشکن، با یقین بعدی. شما هم یقین بعدی دارید، بخواید با یقین بعدی بشکنید، صدر میگه نشکنید، زید میگه بشکنید. پس اینجا پایبندی به زید دلیل استصحاب، اگه پایبند بشیم به زیل دلیل استصحاب، زیل دلیل استصحاب چی میگه؟ یا ضد حالت سابقه رو بیار دیگه، چون یقین داری، قبلا یقین به خل داشتی، الان یقین دادی که یه خمری هست، بشکنش، ضد حالت سابقه رو بیار. خب پس پایبندی به زیل دلیل استصحاب لازمش نقض حالت سابقه است، نقیض حالت قبل رو باید بیاری، در حالی که صدر میگفت خود حالت سابقه، این میگه نقض حالت سابقه. پس توجه کنید، بنابراین تناقض بین صدر و زیل در دلیل استصحاب لازم میاد. خب برای اینکه این تناقض لازم نیاد چیکار باید بکنیم؟ بگیم آقا بیاید بالا غیرتن استصحاب رو در شاف علم اجمالی جاری نکنید تا این تناقض لازم نیاد. بگید آقا استصحاب مال شک بدویه، اصلا در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. پس استصحاب برای اینکه تناقض دفع بشه، پس استصحاب به شک بدوی اختصاص دارد و در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. خب وقتی جاری نمیشه نتیجه رو بگیرید. تا الان بر اساس استدلال مستدل میخواستیم بگیم آقا ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان استصحاب ثابت میشه، ولی الان میگیم نه، استصحاب اصلا اونجا جاری نمیشه. پس ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان استصحاب ثابت نمی شود، چون منجر به تناقض صدر و ذیل میشه. آره دیگه، در کنار اون علم اجمالی، در کنار اون یقین های یقین دیگه، طبیعی عرض کردم، در کنار یقین هایی که نصف حال سارقه داشتید یه یقین دیگه هم هست، اشاره کردم. خب توجه کنید، این فرمایش شیخ در بحث اشتغال، توجه کنید، از این راه پیش اومدن، از تناقض بین صدر و ذیل، لذا گفتن استصحاب جاری نمیشه. از این مطلب ببینید چیزی که استفاده کردیم اینه، اینجا پس ما دلیل بر جریان نداریم، مشکل مشکل اثباتیست، خود دلیل مشکل داره، ولی از نظر ثبوت بحثی نداریم، چه بسا ممکن بود عقلا بگیم اشکالی نداره. پس اینجا عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به جهت وجود دلیل اثباتی است، یا در واقع از ناحیه اینه که اثبات این رو نمی‌رسونه، دلیل برش نداریم، وگرنه ممکن است ثبوتاً یعنی به حکم عقل و با قطع نظر از دلیل شرعی مانند روایات استصحاب ممکن است ترخیص داده شود. اینو داشته باشید. این در بحث اشتغال بود، اینجوری بیان کرد، از این راه، از راه تناقض بین صدر و ذیل دلیل وارد شد. اما در بحث قطع، اونجایی که علم اجمالی رو در اوائل رسائل مطرح میکنه، ایشون به در بحث قطع یا در کتاب قطع، بله که قطع رو میخونید بعد وارد زن میشید دیگه، در اونجا که علم رو میگه، یقین رو میگه، قطع رو میگه، ایشان دلیل بر عدم جریان استصحاب یا هر اصل عملی دیگر در اطراف علم اجمالی را به دلیل لزوم مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف واقعی می داند. میگه آقا اگر بخواید استصحاب جاری کنید، مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد، و مخالفت قطعیه عملیه هم عقلا ثبوتا جائز نیست، و مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف واقعی به حکم عقل یا همون ثبوتن اصلا لازم هم نیست روایتی چیزی وارد بشه، جائز نیست. چطور؟ علتش معلومه دیگه، با همون فرضی که داشتیم در فرض مسئله ما، در فرض مسئله ما، مثلا در صورتی که یقین سابق به خلیت مائع موجود در چند ظرف، البته چند ظرف محدود دیگه، معنی مثال که میزنید دو ظرف میگن عینین، اون تا ما میخوایم بگیم نه دو تا لازم نیست، حالا بشه ممکن 5 تا بشه 6 تا بشه. خب یقین سابق وقتی به خلیت مائع موجود در چند ظرف داریم و بعدن علم اجمالی به خمریت یکی از اونها پیدا کردیم، خب اینجا اگر بخوایم استثاب بکنیم در همه اطراف چکار میکنیم؟ مخالفت میکنیم دیگه، یعنی مرتکب میشیم. اینجا استصحاب خلیت همه ظرف ها منجر به مخالفت قطعیه میشه، چون وقتی گفتید این خل استفاده میکنه نم استفاده میکنه نم استفاده میکنه، بعد یه هم بابا بالاخره یقین که داشتی یه خمری در اینجا هست، با اون خمر مقتوع مخالفت کردی. خیلی خوب، پس استصحاب خلیت همه ظرف ها سادات چون گاهی میخوان شوخی بکنن میمونه اینجا، ابنه بذار بمونه تا چند دقیقه حالا. استصحاب خلیت همه ظرف ها منجر به مخالفت قطعیه عملیه میشه و مخالفت قطعیه جائز نیست. لذا برای اینکه مخالفت قطعیه عملیه با حکم واقعی با خمر واقعی لازم نیاد، میگوییم جر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. اونجا با این بیان گفته، پس در ما نحن فی گفت استصحاب جاری نمیشه، مشکل جریانش چیه که میگیم جاری نمیشه؟ اینجا داریم میگیم آقا اگر استصحاب جاری کنیم تناقض بین صدر و ذیل خود دلیل استصحاب لازم میاد، اما در کتاب قطع فرمود که استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب جاری بشه در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه عملیه با حکم واقعی میشه، و چون مخالفت قطعیه عملیه با حکم واقعی جایز نیست لذا استصحاب جاری نیست. تمام؟ فرق بین این دوتا اینه که فرمایشی که در ما نحن فیه داره، فرمایش شیخ در این مقام از اهمیت برخورداره، یعنی هم موارد یقین سابق به حرمت رو شامله و هم یقین سابق به حلیت رو، چون در هر دو صورت اون تناقض لازم میاد. درست شد؟ اما فرمایش شیخ در بحث قطع فقط شامل موارد یقین به حرمت و موارد یقین به حلیت رو شامل نمیشه، یه بخش رو شامل میشه یه بخش رو شامل نمیشه. علت چم اینه که در اونجایی که شما حالا اومدید ثابت کردید حلاله، اگر حلاله مثلا من برعکس گفته شد موارد یقین به حلیت رو شامله ولی حرمت رو شامل نیست، حرمت رو موارد یقین بشه حرمت شامل نیست، حلیت رو این مثالی که خلیت بود مثال زدیم دیگه بعدن خمر شده. عکسش اگر بکنید، عکسش اگر بکنید، اگر یقین داشتیم به اینکه چند تا ظرف خمرند، بعدن بشه علمی اجمالی به خلیت. ببینید اینجا یقین به حرمت داشتیم، یقین سابق به خمریت چند ظرف، سابقا یقین داشتیم که این چند تا خمرند. حال اگر علم اجمالی به خلیت یکی از اونها پیدا شود، شما میاد چیکار میکنید؟ استصاب میخواید بکنید؟ استصاب چی میکنید؟ استصاب خمریت دیگه. استصاب خمریت کردید مرتکب نمیشید، اشکالی نداره. پس اینجا اگر نسبت به همه اطراف استصحاب خمریت جاری شود و از آنها اجتناب گردد، مخالفت قطعیه عملیه ای لازم نمیاد. الا چه مینه؟ چون ما که لازم نیست همه حلال ها رو مرتکب بشیم، حالا اینو مرتکب نشدیم چی میشه؟ واجب که نیست، حلال در مقابل حرام، این اشکالی نداره. پس زیرا ارتکاب همه حلال ها لازم نیست، واجب نیست، میشه حلال رو، در دنیا خیلی از چیزا حلالن، تو عمرمون من و شما هیچ وقت مرتکبشون نمیشیم، اما ارتکاب حرام یک موردش هم جائز نیست. اینه که فرق است بین این دو بیان. ببینیم چی کار باید کرد جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله